بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بل قد یستظهر و ذالک من حدیث نفی الضرر الذی، یا الذی ظاهرا میخواد الذی تعین الرجوع الی اصالت، یا الذی تعین الرجوع الی اصالت فساد فسخ المغبون و عدم ترتب الاثر علیه و بقاء و آثار العقد فیثبت اللزوم من هذه الجهه و هذا لیس کاستصحاب الخیار. سلام علیکم. لان الشک هنا فی الرافع، باز واقع غلط، فی الرافع، فالموضوع محرزون کما فی استصحاب الطهارت بعد خروج المعزی ففهم وقتنم والحمد لله. هازا مضافن الى ما قد یقال هنا و فی ما یشبهه من اجازت عقد الفضولی و نکاههی و غیرهما من ان تجویز تأخیر فیها ضرر على من علیه الخیار. فیه تأمل ثم ان مقتضى ما استند الیه للفوریه ادا هذا المؤید الاخیر هی الفوریه العرفیه لان الاقتصار على الحقیقیه حرج، حرج على ذی الخیار، فلا ينبغي تدارک الضرر به و زائد علیها لا دلیل علیه ادا الاستصحاب المتسالم على رده بین اهل هذا القول. لكن الذي يظهر من التذكره في خيار العيب على القول بفوريته ما هو اوسع من الفور العرفي قال خيار العيب ليس على الفور. بحث در این بود که آیا خيار قبل فوری است یا خیار قبل به طور تراخی هم ثابته. بعضی ها مثل صاحب ریاض مسئله را مبتنی کرده بودند بر این که اگر مدرک خیار اجماع باشد خیار قبل به طور تراخی هم ثابته، ولی اگر مدرک حدیث لا ضرر باشد قدر متیقن از دفع ضرر اونجاییست که انسان تمکن از دفع ضرر لولا الخیار نداشته باشه و این عدم تمکن فقط در همون آن اول هست، ولی آنات بعد اینجور نیست. بعد شیخ همه این حرف ها رو ذکر کردند و رد فرمودند و فرمودند تمسک به استصحاب مطلقا جایز نیست، منتها در آخر مرحوم شیخ فرمودن از مجموع کلمات استفاده می شود که خیار قبل فوری است و خیار قبل به طور تراخی ثابت نیست. چون اگر ما عموم اوفو بالعقود را عموم ازمانی بگیریم، بر فرض عموم ازمانی هم بگیریم و در آن دوم نتوانیم به عموم تمسک کنیم، ولی در این حال کسانی که میخواستن خیار را اثبات کنن اینها به استصحاب تمسک میکردن و ما اثبات کردیم که تمسک به استصحاب جایز نیست، چون استصحاب در جایی میشود بهش تمسک کرد که موضوع مستصحب در زمان متیقن و مشکوک یکی باشه و اینجا احتمال میدیم موضوع فرق کرده باشه، احتمال میدیم موضوع کسی که قطعاً برای او خیار ثابت است المتضرر رو غیر المتمکن هست، اما الان این آقا در آن ثانی متضرر هست ولی متضرری است که متمکنه، یعنی در آن قبل می توانست خیار خودش را اعمال کنه، چون خودش اعمال نکرد پس خودش باعث استفاده نکردن بوده. پس موضوع ما در زمان شک که آن دوم باشد، المتضرر الذی تمکن من اعمال الخیار در غیر این زمان، اما متیقن ما که آن اول باشد، متضرری است که اگر خیار را در این آن به کار نبرد دیگه تمکن از تدارک ضرر نداره. پس چون موضوع متفاوته اینجا جای استصحاب نیست. به این جهت میگیم بر فرض مدرک ما عموم اوفو بالعقود باشد، عموم اوفو هم عموم ازمانی باشه نه عموم استغراقی، ولی باز هم اصالت اللزوم را بهش قائل میشیم. و همچنین اگر دلیل ما حدیث لازرر باشه، اگر دلیل ما حدیث لازرر باشد، این را هم سابقا اشاره کردیم، قدر متیقن از لازرر همون آن اوله، ولی در آنات بعد شک داریم که آیا فسخ مغبون مؤثر هست یا نه. اصل این است که فاسد باشد فسخ مغبون، و اصل این است که عقد بر لزوم خودش باقی باشه. پس بنابراین اگر حدیث لازرر هم مستند و مدرک بود، به کمک اصالت و فساد الفسخ و به کمک اصالت و لزوم العقد اثبات می کنیم که فقط در آن اول حق استفاده از خیار رو داشته باشه. این قول که خب اینجا هم ممکنه موضوع مستصحب در زمان شک و یقین فرق بکنه، مثل همون استصحاب الخیار. میگن نه، استصحاب در اینجا غیر از استصحاب الخیاره. در استصحاب الخیار موضوع ما متضرر بود و احتمال میدادیم متضرر با قید عدم تمکن موضوع باشه، اما در اینجا موضوع ما هر دو یکیست، عقدی واقع شده، این عقد اقتضای دوام و لزوم داشته. شک داریم آیا با فسخ مغبون این اقتضا از کار افتاده است یا به قوت خودش باقی است. اصل این است که فسخ مغبون اقتضای مقتضی را رفع نکرده باشه. پس ما در اینجا شک در رافع داریم، نه شک در اقتضای مقتضی. در واقع موضوع مستصحب ما عقده، اقتضای عقدم جای بحث نیست. اونچه که حرف است این که آیا فسخ مغبون در آن دوم یرفع و اثر العقد یا لا یرفع و اثر العقد. پس شک ما شک در رافعه، و هر کجا شک در رافع بود موضوع متیقن و مشکوک هر دو یکی هستند، همون موضوع قبلی اینجا باقی است. پس استصحاب الخیار موضوع مشکوک و متیقن دو تا بود، اما در اینجا هر دو موضوع عرض شد که یکی هستند. این دو دلیل بر فوریت. دلیل سومی که برای فوریت ذکر کردن، میگن دلیلی است که نظیرش در خیار عیب و امثال اینها هم گفته شده، و اون این که اگر در آن دوم و آن سوم خیار برای مغبون ثابت باشد، اثبات الخیار للمغبون موجب تضرر الغابن، غابن متضرر میشه، در هر آنی احتمال میدهد عقد فسخ بشه. به این جهت برای این که نه غابن متضرر بشه نه مغبون متضرر بشه، میگیم قدر متیقن از خیار فقط همون آن اول است که فوراً باشه. ولی مرحوم شیخ این دلیل را هم رد میکنن، میگن هیچ ضرری متوجه به شخص قابل نمیشه، برای این که بالاخره این قابل در سمنی که گرفته است میتواند تصرف بکنه یا نمیتواند. قطعا میتونه. قبل از اعمال عرض شد که قبل از علم طرف علا ای حالن تصرفات قابل فی منطقه الاله جایزه، حتی میتوند از ملک خودش خارج کنه، حتی میتوند اتلاف بکنه. همه تصرفاتی که مالک انجام میدهد این آقای قابل میتواند فی منطقه الاله انجام بده. پس چه ضرری متوجهش میشه؟ بله ممکنه عوض را بده، ممکنه بدل را بده. میگیم بدل دادن و عوض دادن فرقی نیست بین آن اول و آن دوم. اگر بر این آدم دادن بدل واجب شد و لازم شد از عهده بر بیاد، در این جهت فرقی نیست آن اول باشه یا آن دوم. این اولا و ثانیا حدیث لازرر جاهایی را شامل می شود که خود انسان اقدام بر ضرر نکرده باشه. غابنی که اقدام بر معامله غبنی کرده در حالی که خودش می داند این معامله غبنی است و خودش می داند داره کلا سر طرف می گذاره و خودش می داند بعدن این مغبون خیار الفسخ داره، خود این آقای غابن آمده از اقدام بر ضرر کرده، دیگه حدیث لا ضرر نمیتواند بگیم که اینجا رو هم شامل میشه. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. پس به سه دلیل ما اثبات کردیم که یکیش معید بود که فیه تأمل فرمودن، با دو دلیل دیگر ما اثبات کردیم که خیار القبنه فوریون، یکی از باب این که ما به استصحاب نمیتوانیم تمسک بکنیم، یکی هم این که حدیث لازرر فوریت را برای ما اثبات کرد. خب حالا از هر راه اگر فوریت اثبات شد، منظور از این فوریت چیست؟ آیا فوریت حقیقی است که در واقع اگر اعمال خیار 30 ثانیه فرصت بخواهد این آدم 2 ثانیه عقب انداخت، 33 ثانیه شد، 35 ثانیه شد، بگیم دیگه خیارش ساقطه، یا نه مراد از این فوریت فوریت عرفی است که اگر فوریت عرفی بود دیگه لازم نیست فوریت فوریت حقیقی باشه. میگن حق این است که اگر ما خیار قبل را فوری دانستیم، منظور از فوریت فوریت عرفی است، نه منظور از فوریت فوریت حقیقی باشه. چون اگر فوریت حقیقی باشد و الا ولا بد این آدم باید در همون آن اول خیار خودش را ازش استفاده کرده باشد، به حرج میفته و هر چیزی که موجب حرج هست در شرع مقدس اسلام جعل نشده. پس برای این که مغبون به حرج نیفته، بنابر این عرض شود که بگیم فوریت عرفی هم کفایت میکنه و زائد از فوریت عرفی را دلیل بر لزومش نداریم. مرحوم علامه در تذکره در خیار عیب دائره را از فوریت عرفی هم اوسع دانسته. ایشون گفته حتی اگر کسی شب فهمید مغبون شده، میتواند تا صبح صبر کنه، صبح برود خیار خودش رو اعمال کنه. یا مثلا معذرت بخوام، قضاء حاجت نیازمند بود، آفتابه رو برداشت خواست بره برای قضاء حاجت، یک مرتبه متوجه شد که در این معامله کلاه سرش رفته، خب میتواند بره حاجت خودش رو برطرف بکنه، بعدن بیاد خیار رو اعمال بکنه. مشغول خوردن قضا بود امثال اینها، تا بخواد شال و کلا بکنه و عمامه سر بذاره، خصوصا عمامش هم بچه باز کرده، ممکنه مقداری وقت طول بکشه، این مقدار وقت ها اگر طول کشید که این آدم نگفتن سستی کرده است و از حقش استفاده نکرده، اینها صدمه ای به فوریت نمیزنه. حالا ببینیم آیا میتونیم حرف علامه رو بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم، یا فرق بگذاریم بین این که مدرک ثبوت خیار اجماع باشه یا مدرک ثبوت خیار حدیث لا ضرر و امثال اینها باشه. عنایت بفرمایید. بل قد یستظهر، بلکه همین فوریتی که ما الان اثبات کردیم، قد یستظهر، این فوریت استظهار می شود از حدیث نفی ضرر. از حدیث نفی ضرر هم فوریت استظهار میشه. کدام حدیث؟ یه الذی میخواد، اون حدیثی که الذی تعین الرجوع الی اصالت فسخ المغبون، که معین میکرد برای ما رجوع به اصالت و فسخ المغبون و معین میکرد بر ما ترتب اثر بر عقد را، این که بر فسخ را، این که بر فسخ در آن دوم ما ترتیب اثر ندیم، و معین می کرد بر ما بقای آثار عقد را. خب اینم بله، ولی بعضی که حالا اشکال نداره، چون بعضی که تمام شاپای تبریز مسهم الذی، حالا اونم درسته، بله اونم صحیحه. تعین الرجوع الی اصالت فساد المغبون و تعین عدم ترتب الاثر علیه و تعین بقاء آثار العقد فیثبت اللزوم من هذه الجهه، از این جهت هم باز لزوم عقد ثابت میشه و فوریت الخیار ثابت میشه. حالا کسی بگد این استصحاب بقاء الآثار و استصحاب عدم ترتب فسخ هم عین استصحاب بقاء الخیاره و جای استصحاب نیست، برای اینکه موضوع متیقن و مشکوک فرق میکنه. میفرماید و هازا لیس کاستصحاب الخیار، این استصحاب مثل استصحاب خیار نیست که بگیم مشکوک و متیقن با هم متفاوته. چرا؟ لأن الشک هنا فی الرافع، ما اینجا شک در رافع داریم. بله رافع، لأن الشک هنا فی الرافع، ما اینجا شک در، اگر واقع هم باشه یه رافع باید بالا سرش به نسخه بدل که باشه که اون مراده، لأن الشک هنا فی الرافع، ما اینجا شک در رافع داریم، برای این که عقد مقتضی لزومه، نمیدانیم فسخ مغبون در آن دوم رفع این اثر را یا لم یرفع این اثر را. هر کجا شک شک در رافع بود، اینجا موضوع بین مشکوک و متیقن فرقی نمی کند. فل موضوع و محرزون، اینجا موضوع محرزه، در این که آیا مانع آمده است یا نه شک داریم. کما فاستصحاب طهاره بعد خروج المذی، چطور شما در استصحاب الطهاره بعد خروج المذی که شک میکنید ارتفعت طهاره یا لم یرتفع، اونجا استصحاب میکنید بقاء الطهاره را و میگید مذی رافع طهارت نیست، اینجا هم عین اونجا. ففهم وقتنم والحمد لله. هازا، این دو دلیل بر این که خیار فوریست. مضافاً دلیل سوم و مؤید سوم هم میتونیم بیاریم. مضافاً الی ما قد یقال هنا، میتونیم ما در اینجا یک حرف دیگری هم بزنیم، نه تنها در باب قبل، بلکه فی ما یشبهو، در عقد فضولی و امثال اینها بگیم اگر خیار و اجازه فوری نباشه موجب تضرر من علیه الخیار میشه. من اجازت عقد الفضولی، نکاح عقد الفضولی، هر کجایی که طرف باید از حقش استفاده کند و غیره ما. و اون مؤید اینه من ان تجویز تأخیر فیها، تجویز تأخیر در این موارد ضررون علی من علیه الخیار، این ضرر هست بر غابن و ضرر هست بر مشتری. ولیکن و فیه تأملون، ما در این حرف اشکال داریم، چون غابن هر تصرفی را میتواند در عین بکنه، بنابراین تنها ضرری که متوجهش هست این که یا عین را باید برگردوند یا بدلش را باید بده. این در همون آن اول هست، در آنهای بعد هم هست، فرقی نمی کنه. یه وجه تأملم این که بگیم خود این آقای غابن اینجا اقدام به ضرر کرده است، دیگه حدیث لا ضرر شاملش نمی شود. او بیاد قیمت که قیمت سوقیه مراده. حالا اون دیگه وقت اون بحثی که سابقا گذشت که آیا از همون آن اول با قیمت به عهده میاد یا تا وقتی که این باقیست خود اینه، حالا دیگه اون حرفا هست دیگه، جواب دوم میدیم، میگیم خود این آقا اقدام کرده است به ضرر. دیگه عرض میشود که بنابر این وفیه تعمل ثم ان مقتضا مستند الیه للفوریه، اونی که دلیل فوریت شد، یکی حدیث لا ضرر بود، یکی عدم امکان تمسک به استصحاب. ان مقتضا مستند الیه للفوریه ادا هذا المؤید الاخیر، غیر از این مؤید اخیری که تضرر غابن باشد. اون ادله ای که فوریت را اثبات می کند هیل فوریت العرفیه، لأن الاقتصار علی الحقیقیه، اگر بخواهیم بر فوریت حقیقی اقتصار کنیم این حرج علی ذوالخیار، این باعث حرج می شود برای ذوالخیار. فلا ینبغی تدارک الضرر به، چیزی که حرجی است با حرج که نمی شود تدارک ضرر کرد، که تدارک ضرر باید با چیزی باشد که در اختیار آدم باشه، در حال اختیار. فلا ینبغی تدارک الضرر بهی، با یک امر حرجی نمی شود تدارک ضرر کرد. و زائد علیها، زائد بر فوریت عرفیه، پس اول برمیگرده به فوریت حقیقیه که این بهی به اعتبار حرج، علیها برمیگردد به فوریت عرفیه. و زائد علیها، و زائد بر فوریت عرفیه هم لا دلیل علیه، دلیلی بر اثباتش ما نداریم. عدل استصحاب، تنها دلیلی که میتواند اثبات بکند زائد بر فوریت عرفیه را حتی در آن دوم و سوم، استصحابه. استصحابی که المتسالم علی رده، هر کسی که قائل به فوریت عرفیه شده است قبول کرده است که استصحاب مردوده. المتسالم، استصحابی که متفق هست علی رد بین اهل هذا القول، بین کسانی که به این قول قائلن، یعنی به فوریت قائلن. کسی که قائل به فوریت اون هم فوریت عرفی هست، استصحاب رو پنبهش رو زده است دیگه. لکن الذی یظهر من التذکره، پس فوریت مراد فوریت چی شد؟ عرفی شد. ولی علامه در تذکره اوسع از فوریت عرفی را قائل شده. لکن الذی یظهر من التذکره فی خیار العیب علی القول به فوریته، اگر خیار عیب رو فوری بدانیم، اونی که ظاهر می شود ما هو اوسع من الفور العرفی، ایشون اوسع از فور عرفی را قائل بهش شده است. قال، ایشون در تذکره این طور می فرماید: خیار العیبه لیس علی الفور. خیار عیب فوراً فور عرفی نیست، چون فور حقیقی که گفتیم حرجه. علاما تقدم، بنابر اون چه که سابقا گذشته. خلافاً لشافعی، شافعی فوری دانست. فإنه اشترط الفوریه والمبادره، و باید مبادرت کرد به حسب عرشبت که عادت. خب حالا ما که فوری نمیدانیم، ما گفتیم لیس علی الفور. حالا که لیس علی الفور، فلا یعمر بالعدو، این آدم تا فهمید دیگه نباید یهو بدود برود سراغ این آقای قابل. امرش نمی کنیم به دویدن، ولر رکس، به شلنگ و تخت رفتن هم امرش نمی کنیم، که رکس پاها را آدم بیشتر بدرد، یعنی شتاب در دویدن. عرشبت که نه به دویدن امرش می کنیم، نه به رکس و شتاب در دویدن امرش می کنیم، نه خیلی یواش یواش سیگارش هم تا آخر بکشه و خرامان خرامان برود و از حق خودش عرشبت که استفاده بکند. لرد و انکان مشغولن به سلاتن، اگر مشغول نافله شب باشه و تو قنوت نافله شب دعای ابو حمزه را میخونده، صبر کند تا دعای ابو حمزه عرشبت که تمام بشه دیگه. پس لوکان مشغولن به سلاتن، یا مشغول خوردن غذاست، خیلی هم با تأمل هر لقمه غذا را به عدد دندانهاش میجود، 32 مرتبه هر لقمه ای رو میجود، مثلا مشغول خوردن غذا بود یا غذا حاجت بود، فله الخیار، حق الخیار برایش ثابت است، الا ان یفرو. و کذا لو طلع حین دخل وقت هذه الامور، آفتابه رو دست گرفت خواست برود دستشویی، متوجه شد که کلا سرش رفته، میتوند بره قضای حاجت بکنه و برگرده. فاشتغل بها فلا بأس اجماعا، ایشون گفته مسئله اجماعی است. و همچنین لولبس صوبا، عمامشو بپیچه سرش بذاره، شال و کلا بکنه، خب وقت میبره دیگه. او اغلق بابا، در مغازشو قفل بزنه، محکم ببنده، اشکال نداره. ولو طلع علل عیب لیلن، اگر شبانه بر عیب اطلاع پیدا کرد، فله تأخیر الا ان یصبح، هرچند این انتظار تا صبح عذر نیست، اما در این حال که عذر نیست، تأخیر خیار جایزه. و ان لم یکن عذر، انتها حرف علامه در تذکره. وقد صرح فی الشفعه، در شفعه هم تصریح فرموده، علل قول به فوریت شفعه، اگر بگیم حق الشفعه مثل حق الخیار فوریست، به ما یقرب من ذلک، چیزی که در باب خیار عیب فرموده است. عرشبت که و جعلها من الاعذار، و این شفعه را هم جزو عذرها شمرده، که یعنی عذر در او پذیرفته است. و صرح فی الشفعه بانه لا یجب المبادره علی خلاف العاده، لازم نیست. و رجع فی ذلک کله الی العرف، عرف باید بگن این آقا سستی کرده یا نکرده. فکل ما لا یعد تقصیرا لا یبطل به الشفعه، و کل ما یعد تقصیرا و توانیان فی الطلب فانه مسقط للشفعه، انتها حرف علامه. شیخ میفرماید و المساله لا یخلو عن اشکال، لان جعل حضور وقت صلاه او دخول لیل عذرا، وقت نماز داخل شد یا شب رسید، این رو عذر بخواهیم قرار بدیم. فی ترک الفسخ، در ترک فسخ، خصوصا فسخی که نه شاهد میخواد، نه رفتن میخواد، نه داد و فریاد میخواد، نه بلنگو میخواد، تا شنید معامله قبل نیست میگه چی؟ میگه فسختو. بنابراین این فسخی که فقط با فسختو تحقق پیدا میکند، بشود عقب انداخت کار مشکلی است دیگه. اون فسخی که المتحقق به مجرد قولهی فسختو، این لا دلیل علیه، دلیلی بر این که شب عذر باشد و امثال اینها در یه فسختو گفتن دلیلی برش نداری. نه لو توقف الفسخو علل حضور اندلخص، اگر شرط کرده ان که خیار باید اندت طرف باشه، حالا تا پیش طرف نره خیار ثابت نمیشه، پس شرط است اندل خصم حضور پیدا بکند و فسخ کند، یا اندل قاضی حضور پیدا بکنه، یا شرط کردن که اگر چنانچه خواست فسخ بکنه دو شاهد عادل بگیره. و به همچه جاهایی در همچه جاهایی توجه ما ذکر اون چه ما ذکر اون چرا که ایشون فرمودن متوجه است، اونم نه بل جمله بلکه فل جمله، مع ان قیامت دلیل علیه مشکلون، ما بتونیم دلیل بر این مسئله اقامه کنیم که اینها عذر است و اگر کسی عذر داشت میتواند تأخیر بیندازد، این مشکله. الا ان یجعل دلیل علی الفوریه لزوم الازرال من علیه الخیار، مگر این که دلیل فوریت را حدیث لا ضرر بدانی، که اگر دلیل فوریت را حدیث لا ضرر دانستیم فیدفع ذلک، اون وقت بیاییم این حرفا را دفع کنیم به لزوم المبادرت العرفیه، بگیم حتما باید مبادرت عرفیه انجام بگیره، پس این اعذاری که ایشون فرمودن همش مدفوعه، به حیث و لا یعد و متوانین فیه، در اعمال خیار متوانی شمرده نشود، فانهازا هو الذی یضر به حال من علیه الخیار، متوانی شمرده شدن هست که مضر به حال غابن است که علیه الخیار، من جهت عدم استقرار ملکه، بالاخره ملکش بر این سمن استقرار پیدا نمی کنه، و کون تصرفاتهی فیه، تصرفات این آدم در اون مال، فی معرض نقض یا فی معرض نقص، در معرض این است که این تصرفات نقض بشه برگردد به ملک مالک، یا این تصرفات ناقصش میکنه، اون وقت باید عرش نقض را هم چه کار بکنه، بپردازه، هم نقض درست است و هم نقض. لکن نکه عرفت تأمل فی هذا دلیل، اما ما سابقا گفتیم حدیث لا ضرر نمیتواند دلیل اثبات خیار باشد، ما نمیتونیم خیار قبل را با حدیث لا ضرر اثبات بکنیم. فل انصاف، انصاف این است که انهو انتمل اجماع، اگر اجماعی را که علامه ذکر کردن تمام باشه، فرمودن اگر خواست مشغول صلات بشه، مشغول خوردن غذا بشه، فرمود اجماع داریم بر این که اینها عذر است و پذیرفته، پس اجماعی را که ایشون ادعا فرمودن، انتقدم الاجماع الذی عن التقدم عن العلامه على عدم البس بالامور المذکوره و عدم قده امثال این امور فی الفوریه فهو، و الا اگر اجماع ثابت نشد وجب الاقتصار على اول مراتب امکان انشاء الفصل، تا توانست بگوید فسختو، حالا تنها اندل قاضی اندل اشهاد یا اندل خصم، اولین وقت امکان باید استفاده کند. والله العالم. خب آقا، ما گفتیم که اگر کسی جاهل به قبن باشد، از کی خیار براش حاصل میشه؟ بعد از این که از قبن فهمید. حالا اگر کسی جاهل به خیار باشه، میدوند گرون خریده اما خبر نداشت که شارع مقدس برای این آدم خیار جعل کرده، آیا جاهل به خیار هم عین جاهل به قبنه یا فرق داره؟ میگن فرقی نداره. اگر کسی عالم به خیار بود، عالم به قبنم بود، اما جاهل به فوریت بود، خیال کرد که الی الابد خیار برایش ثابته، آیا جاهل به فوریت هم عین جاهل به اصل قبن است؟ میگن میتونیم بین جاهل به فوریت با جاهل به قبن و جاهل به خیار فرق بگذاریم. بالاخره کسی که فهمید مقبونه میتونست بگه فسختو، پس همین که نگفت فسختو، به احتمال این که شاید خیارش فوری نباشه، این براش عذر شمرده نمیشود. ثم ان الظاهر انه لا خلاف فی معذوریت الجاهل بالخیار، کسی که به خیار جاهل بود معذور نیست، فی ترک المبادره، اگر مبادرت نکرد به خیار، لعموم نفی الضرر، لا ضرر، میگه هر که متضرر شد، جهل بالغبن یا لا، یا جهل بالخیار یا لا، از لا فرق بین الجاهل بالغبن والجاهل به حکم الغبن که خیار الغبن باشه، و لیس ترک الفحص عن الحکم شرعی منافیان لمعذوریت. خب بگید میتونست بپرسه؟ میگیم صرف ترک سوال که باعث این نیست معذور نباشه. خب اون آدم از اولم میتونست تحقیق بکنه آیا مقبون شده است یا نه. چطور ترک الفصل للغبن مانع خیارش نبود، ترک الفصل عن الخیار هم مانع خیار نیست. ولیس ترک الفصل عن الحکم شرعی منافیان لمعذوریت المقبون، مثل ترک فصل از قبن و عدمه، و عرض شود که مثل ترک فحص از قبل یا عدم قبل، ولو جهل الفوریه، اما اگر به فوریت جاهل بود، فظاهر و بعضن الوفاق علی المعذوریه، بازم میخوان بگن معذوره، ولیکن و یشکل، کسی که اصل خیار را دانست باید از همین الان چه کار بکنه؟ استفاده بکنه. و یشکل به عدم جریان نفی ضرر هنا، اینجا دیگه ضرر متوجهش نیست، قدر متیقن از ضرر همون آن اول دیگه، بعدش دیگه نه. لتمکنهی من الفس، میتوانست فس بکنه و میتوانست ضرر را تدارک بکنه و تدارک ضرر، فیرجع الی ما تقدم. خب این آدم که ترک کرد، باید بریم سراغ اصالت و لزوم العقد و اصالت و فساد الفسق، همون حرفا که چند خط بالا گفتیم. فیرجع الی ما تقدم من اصالت بقاء آثار العقد و فساد الفسق بعد از زمان الاول، وقد حکی عن بعض الاساتین عدم المعذوریه فی خیار تأخیر. کاشف الغطا در خیار تأخیر فرموده است اگر کسی جاهل به فوریت بود و فوریت را ترک کرد، معذور است یا نیست؟ نیست. و چه فرق است بین خیار قبل و خیار تأخیر؟ و قد حکی عن بعض الاساتین عدم المعذوریه فی خیار تأخیر و المنات واحد، مناتشون هم یکیست. حالا اگر یک کسی ادعای جهل کرد، چه نسبت به فوریت، چه نسبت به خیار، ادعاش پذیرفته هست یا نه؟ همه جا نه. اگر تازه مسلمونه، اگه پشت کو زندگی میکرده، بیابونیه، این حرفا پذیرفته است. اما طلبه ایست که حداقل کتابای لمعه رو با تحقیق دو سه بار مطالعه کرده، بحث کرده، خیارات به گوشش خورده، این آدم اگر ادعای جهل کرد، جهل او پذیرفته نیست. ولو ادعا الجهل بالخیار فالاقوى القبول الا ان یکون مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی، این حکم شرعی برش مخفی نباشد، الا لعارضن، پناه به خدا. یا آقای ما در اصفهان سراغ داشتیم، بسیار مرد دانایی هم بود، یک حسبه گرفت و همه مطالبی را که خونده بود فراموش کرد. پس می شود کسی سابقم یاد گرفته باشه اما لعارضن الان فراموش کرده باشه، یا نه 16 ساله رفته از تو ارگانهای انقلابی مشغول کار اجرایی شده، همه معلومات طلبگیش عرض شود که یادش رفته دیگه، مثل عامی امی بحث بسیطه. این آدم هم اگر ادعای جهل کرد الان پذیرفته هست دیگه. مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی الا لعارض ففیه نظر، اونجا دیگه اگر این طوری باشد که ازش پذیرفته نیست، اقوا این است که قولش مسموع نباشه. و قال فی التذکره فی باب الشفعه انه لو قال انی لم اعلم ثبوت حق الشفعه او قال، عرض شود که اخر تو، من حق الشفعه را تأخیر انداختم، لانی لم اعلم ان الشفعه علی الفور، فإن کان قریب العهد بالاسلام، تازه مسلمون شده، او نشأت فی بریت که لا یعرفون الاحکام قبل قوله، قولش قبولش میشه، و له الاخذ بالشفعه و الا فلا، انتها. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.